سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نایب 15 کل گمنام در تهران است، آقای ایرون با هوشیاری 20 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می کنیم صحبت های خودشان را شروع کنند. ضمنا جلسه امشب در سایت تهران ai.org ذخیره خواهد شد. باربوشان جلسه خدمت شما.
Aaron, bro, let's do this. Just one small point that I have to mention. I have to translate while you're talking, so please keep the sentence short so I won't miss anything in the translation, because like I have a really fucked up memory, please.
Okay. You ready for me to go?
Yes, please.
Okay. My name is, I'm an alcoholic with alcoholism. So grateful. I feel very honored that I was asked to speak here today. This means a lot to me. I hope that I'm able to be helpful in any kind of way. There's something that I want to start off with. It's in the 12 and 12, the 12
okay.
by
Hold
12.
Hold it right here, so I'll translate what you have said so far. خب میگن که اسم من ارین هستش و الکلی هم هستم، یه مرد الکلیست دارم و خیلی خوشحال هستم و خیلی باعث افتخارم که امشب از هم دارم اینجا صحبت بکنم و خب افتخاریه برام و الان میخوام با یه جمله از دوازده دوازده برام شروع کنم. Okay, let's go.
Barbut, so I'm going to read something from the 12th tradition. It's in the long form. And it's short. I'll read maybe a couple sentences.
Okay.
And finally, we of Alcoholics Anonymous believe that the principle of anonymity has a spiritual significance. Is that enough for?
Yeah, that's all right. و خب این جمله از دوازده دوازده این قسمتیه که میگه که و ما در آخر ما باور داریم که اصل گمنامی تأثیر یعنی اثر خاصی توی حالت روحانی داره. من کتاب 12 رو ندارم این پشتر. Okay.
It reminds us that we are to place principles before personalities.
و این با ما یادآوری میکنه که ما باید اصول رو به شخصیت‌ها ترجیح بدیم.
That we are actually to practice a genuine humility.
و ما باید humility, you said? Right? You said humility? Okay.
Humility, yeah.
و ما باید فروتنی رو تمرین بکنیم.
And the reason why I just read that is because this is about principles before personalities.
و دلیل اینکه اینو خوندم الان براتون این هستش که تمام این داستانا به این خاطره که خب به این دلیله که میگه اصول رو به شخصیت ها ترجیح دادن، یعنی اصول مهمتر از شخصیت ها هست.
So I read that mostly for myself because it gets my mindset that this, what I'm doing here today, is about principles. It's not about the personalities of anyone in this meeting.
و خب من اینو بیشتر نفر اول داره خودم خوندم که بهم یادآوری بشه که این حالا این که من اینجا و همه این چیزایی که اندر میگذره راجب اصول برنامه هستش نه اشخاص.
So now I will go on to read a little something else, and it's the in the 12 by 12. It is the first step, and well, I better stop right there. Get you want to say that what I just said?
Yeah, that would be awesome. و میگه که الان خب من میخوام یه تیکه دیگه از دوازده دوازده بخونم که این قسمت از قدم یک هستش.
The steps are in a logical order form, starting with the first step.
خب قدمات اون حالتی منطقی که خودتون قرار داره از قدم یک شروع میشه.
And in the 12 by 12, the first couple of sentences goes like this.
و توی دوازده دوازده چند جمله اول به این شکل است.
Who cares to admit complete defeat? Practically no one, of course.
خب داریم اول کتاب دوازده دوازده رو میخونه که میگه که چه کسی که بخواد به شکستش اقرار بکنه. قطعا هیچ کسی نیست که بخواد به شکستش اقرار بکنه.
That means probably none of us really want to be here today.
و خب این به این معنی هستش که احتمالا هیچ کدوم از ما دلمون نمیخواد که اینجا باشیم.
The second sentence goes, every natural instinct cries out against the idea of personal powerlessness.
و خب جمله دوم میگه که تمام غرایز طبیعی انسان ها برخلاف اینه که مثلا بگم ما بی قدرت هستیم و اینو انکار میکنه. من چون ترجمه فارسی کتاب ندارم همونجوری که میشنوم دارم ترجمه میکنم. اوکی.
Keep in mind, I just read the first two sentences of the first step.
و به این توجه داشته باشین که من الان دو تا جمله اول قدم یک رو خوندم براتون.
There is a very pertinent word that I'm going to talk about in the second sentence, and that's instinct.
و یه کلمه خیلی مهمی هست که من میخوام راجبش صحبت بکنم تو بخش اون جمله دوم و اون کلمه غرایز هست.
Instinct means that beneath the conscious level is where alcoholism resides.
غرایز به این معنی هستش که در پس اون حالا ذهن و چی میگن چجوری بگم ناخودآگاهی که ما داریم این الکلیسم از اون پشت دقیقا سرچشمه میگه، یعنی از اونجا میاد، یه حالت غریزی داره.
That word means that it is hard for me to see my behavior as an alcoholic with alcoholism.
و این کلمه به این معنی که این برای من سخته که من کارهای خودم رو ببینم به عنوان یک الکلی که الکلیسم داره.
So I need God to help me see who I am.
و به همین خاطر من به خدا نیاز دارم، به یه نیروی برتر نیاز دارم که کمکم بکنه و نشونم بده که من که هستم، چی هستم، دارم چی کار میکنم.
The third sentence is in the 12 and 12 of the first paragraph. It says, it is truly awful to admit that glass in hand, we have warped our minds into such an obsession for destructive drinking that only an act of providence can remove it from us.
و خب توی جمله سوم پاراگراف اول میگه که این خیلی حس بدیه که به این باور برسیم که ما ذهن خودمونو و وسواس فکرمون به نقطه‌ای رسوندیم که دیگه از کار انسانی کاری بر نمیاد و باید به نیروی دیگه نیاز داریم که بهمون کمک بکنه.
The operative word is warped. Warped our minds. Warped.
Warped our minds.
Warped our mind.
و کلمه مهم تو اینجا اون قسمتیه که میگه کار ذهنمون رو به یه نقطه‌ای رسوندیم، مغزمون رو به یه نقطه‌ای رسوندیم. من دقیقاً نمیدونم الان ترجمه فارسی می‌کردم توی کتاب، ولی میگه همونجا که گفتم کارمون به یه جایی رسید، کار وضعیت فکریمون به یه نقطه‌ای رسید که به این نیروی خارجی نیازیم، اون وضعیت فکریمون اون نقطه‌ای که میشه. اوکی.
A warped mind is a broken, bent mind that can't be used.
و خب این نتیجه ذهنی، خب من اشتباه بکنم که شنیدم warped minds نه warped minds، یعنی ذهنمون به انحراف کشیده شده و این منظور خب میگه انحراف ذهنی دیگه، ذهنی که به انحراف کشیده شده و ایراد پیدا کرده و نمیشه استفاده کرد. نقطه کلیدیش اینه. اوکی.
A warped mind is like a piece of wood left in water It is bent and it can't be unbent.
یک ذهن منحرف مثل یه تیکه چوبه که توی آب گذاشته شده و انحنا پیدا کرده، منحرف شده و دیگه نمیشه به حالت اولش برگرده و صاف شه.
A warped mind is like a vinyl record that is left in the sun and is now warped and does no longer work. It skips.
ذهن منحرف مثل یک نواری هستش، نوار حیاتی هستش که زیر نور آفتاب مونده و خراب شده، دیگه درست کار نمیکنه. وقتی میزش اجرا بشه تیکاش میپره، رد میشه.
So the reason why I'm talking about warped is because I don't always see things the way they actually are.
و دلیل اینکه راجع به این انحراف من دارم صحبت میکنم اینه که من هیچ وقت هیچ چیزی رو به اون شکلی که هست نمیبینم و به یه شکلی میبینم که نیست دیگه، همیشه اشتباه میبینم، درکم اشتباهه.
So the line is, we have warped our minds into such an obsession for destructive drinking that only an act of providence can remove it from us.
و خب این جمله که کتاب میگه اینه که ما ذهنمون رو به چنان انحرافی کشیدیم با این مشروب خوردن که فقط یه نیروی دیگه میتونست به ما کمک بکنه.
An act of providence means God.
و خب اون نیرو منظورش از اون نیرو خدا هست.
Without God's power, perhaps I don't see things the way, without asking God to help me see things the right way, I sometimes see things in a warped way.
و خب من وقتی که از خدا نمیخوام که کمک کنم، بدون اینکه ازش درخواست کنم بگم به من کمک کن که من چیزا رو اونجوری که هستم ببینم، همه چی رو به صورت درستش ببینم، گاهن من همه چی رو به شکل منحرف و اشتباه میبینم.
Again, providence means God.
و دوباره میگم اون نیرو خدا هست.
So now I'm going to go into an article in a book that Bill Wilson wrote, the co-founder of Alcoholics Anonymous.
I love that article. و الان میخوام برم به یک مقاله که بیل ویلسون، همون حالا کسی که الکلیگومنا اون رو وجود آورد، نوشته.
The book is called Language of the Heart.
و اسم کتاب زبان قلب ها هست.
It is approved AA literature.
و جزو نشریات تایید شده AA هست.
Because Bill Wilson, the co-founder of Alcoholics Anonymous, wrote the article that I'm about to read.
چون که بیل ویلسون کسی که الکلی گرنو به وجود آورده این مقاله رو نوشته، و من الان قراره اینو براتون بخونم. I'm getting the article on my phone.
Okay, great.
Okay.
I don't want to spend time talking about my story because a story doesn't treat alcoholism.
و خب میگه من الان نمیخوام وقت تلف کنم و راجع به داستان خودم باهاتون صحبت کنم، چون فکر نکنم یه داستان بتونه الکلیسم رو درمان بکنه.
You know, like most meetings, people talk about what it was like, what happened, and what it's like now. That doesn't treat alcoholism.
چون تو بیشتر جلسات مردم کسی که میان صحبت میکنن راجع به این صحبت میکنن که خب قبلا چه جوری بود، یعنی چه شد، چه اتفاق افتاد، چگونه بود، چه اتفاق افتاد و چه شد، در آینده چه جوری شد. و این یعنی تجربیاتش رو میگم و این قرار نیست که الکلیسم درمان بکنه، قرار نیست کمکی به ما بکنه.
The article is called The Next Frontier, Emotional Sobriety.
و این مقاله به نام چی ترجمه شده؟ The Next Frontier, هوشیاری عاطفی هستش. رتبه هوشیاری عاطفی نوشت. اسم مقاله هوشیاری عاطفی هست. خط بعدی هوشیاری عاطفی.
This is Bill Wilson saying that there is a next frontier after the 12 steps and after AA. There's a next frontier.
و خب این بیل ویلسون هستش که این حرف رو میزنه، میگه که یک مرحله بعدی هم وجود داره بعد از قدم ها و بعد از پاک شدن، یک مرحله دیگه هم وجود داره که اونم هوشیاری عاطفی هستش.
Please keep in mind this is not Aaron saying about Aaron's story. This is Aaron reading what the co-founder of Alcoholics Anonymous wrote.
Okay, you always emphasize on that whenever you read that article. Okay. و میگه که حواستون باشه که اینا صحبت من نیست، اینا رو این جناب بیل ویلسون نوشته، من نگفتم، اینو از یاد نبرید.
I emphasize that because it is easy, because as an alcoholic with alcoholism, I'm conditioned to think the person speaking is talking about himself.
و به این دلیل من بهش گفتم که خب هر دفعه راجع به این مقاله صحبت میکنی اینو همیشه میگی که من نیستم، بیل ویلسون اینو گفته، و به این دلیل من دارم بهش تاکید میکنم، همیشه اینو میگم، چون که به عنوان یه الکلی خیلی ساده است، خیلی بر من ساده به اون چیز پیش میاد که من فکر کنم که خب من دارم اینا رو از خودم میگم، تو این فکر کن که من دارم اینا رو از خودم میگم.
So the article starts: this article is the substance of a letter Bill wrote to a close friend who also had troublesome depressions.
و این مقاله از حالا در حقیقت از یه نامه‌ای گرفته شده که بیل برای یک دوستی که یکی از الکلی‌هایی که داشت از افسردگی رنج می‌برد نوشته واسه این نامه رو برای اون نوشته.
January 1958.
ژانویه سال 1958.
The year that this was written is very important to keep in mind.
و سالی که این مقاله نوشته شده بوده خیلی مهمه که یادتون باشه چه سالی بوده.
The reason why 1958 when this article was written is important is because the big book was written in the 30s, in the 30s, perhaps somewhere between, published somewhere between 1935 to 38, something like that. But this article was written over 20 years later.
و دلیل اینکه بعد این سال 1958 رو حتما حواستون بهش باشه و به خاطر بسپاره اینه که کتاب بزرگ توی دوربر 1930 به این ور، حالا اولوش 1935 تا 38 این حدودا بوده نوشته شده و این مقاله حدود 20 سال بعد از اون نوشته شده.
So Bill Wilson had a time to write the 12 steps, write the 12 traditions, the big book, the 12 and 12.
و خب وقتی که به هر صورت نوشته شده بیل ویلسون اومده بوده اون موقع خب کتاب بزرگ نوشته، 12 سنت رو نوشته، 12 رو نوشته.
بیل ویلسون had a chance to meditate for over 20 years, pray for over 20 years and write other material for over 20 years before he wrote this.
و قبل اینکه بیل ویلسون اینو بنویسه توی این 20 سال بیل ویلسون خب به هر صورت کلی مراقبه کرده، کلی دعا کرده، کلی چیز دیگه نوشته، کلی کار مختلف انجام داده و بعد اومده اینو نوشته.
So now I will read and tell my perspective for as much as I can, but remember the book is called Language of the Heart. And the article is called The Next Frontier Emotional Sobriety.
و خب من الان اینو میخوام براتون بخونم و اینو یادتون باشه که اسم کتاب زبان قلب ها هستش و اسم مقاله خط بعدی و هوشیاری عاطفی هستش.
It is on page 236 in the book Language of the Heart.
236 که توی صفحه 236 کتاب قلب ها هست.
The first sentence. I'm sorry.
I mistranslated something. I just rephrased it.
Okay. The first sentence slash. I think that many Ulsters who have put our AA booze cure to severe but successful tests still find they often lack emotional sobriety.
خب جمله اولش اینه که میگه من فکر میکنم که بسیاری از کهنه واردان AA که مشکل مشروب خوریشون برطرف شده و خب ازش گذشتن الان یه چیزی کم دارن که اونم هوشیاری عاطفی هست.
So the booze cure means I can have 10, 20, 30, 40 years but still be emotionally unstable.
و درمان مشکل مشروب خواری منظورش اینه که من ممکنه 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال هوشیاری داشته باشم ولی هنوز ثبات نداشته باشم، ثبات فکری نداشته باشم.
Perhaps they will be the spearhead for the next major.
Go on. What?
Perhaps they will be the spearhead for the next major development in AA, the development of much more real maturity and balance.
Mm-hmm. I have the article, which is easy to say. Humility.
Just read that where it's just read this much, which is to say humility in our relations with ourselves, with our fellows, and with God.
احتمالاً بتونیم بگیم که این افراد یه تغییر عمده‌ای توی AA پیدا خواهند کرد و به یه بلوغ و به یک بلوغ چی میگن یه بلوغ بالانس خاصی میرسن، به یه تعادلی میرسن اینایی که این کار انجام میدن که میتونیم بهش بدیم فروتنی.
So Bill Wilson is saying this next major development is about maturity and balance.
پس بیرون میگه این تغییر بعدی که قرار به وجود بیاد به انجام این کارا راجب چی میگم بلوغ و بلوغ هم احساسی منظورشه و به تعادل رسیدن، به تعادل فکر رسیدن.
Another way of saying this is I can have 30 or 40 years of physical sobriety and still be immature and unstable.
و به این معنیه که میگه که من میتونم حالا 20 سال 30 سال هوشیاری داشته باشم ولی خیلی بالغ نشده باشم، خیلی وضع خوبی نداشته باشم. Bro, they're telling me I'm breaking in and out, so I guess I have to close my camera. Is that all right with you?
Sure.
Let me turn off my VPN. I think that will be so. Once I turn it off. Okay.
All right, should I keep going? Slash?
I'll go.
Okay, so the next sentence, the next sentence is, those adolescent urges that so many of us have for top approval, perfect security, and perfect romance, urges quite appropriate to age 17, prove to be an impossible way of life when we are at age 47 or 57.
خب جمله پاراگراف بعدی این هستش که میگه که این نیازهای کودکانه که ما داریم به این که برای تایید، برای امنیت کامل از همه نظر، امنیت عاطفی و حالا امنیت‌های مختلف کاملا تا سن 17-18 سالگی چه اوکیه، ولی وقتی به سن 47 و 57 میرسید دیگه یک سر عجیب غریبیه واقعا اگر چیز داشته باشی.
So slash, a layman's way of saying this is it's kind of cute at 17 to make a fool out of myself by being drunk and being stupid and losing things and falling down and acting a fool, but that's not so cute at 47 and 57.
و خب اینو بخوایم اگه به زبان ساده بگیم اینه که خب این اوکیه اگه 17 سالته داریم مشروب میخوری مست میکنی کاری احمقانه انجام میدی تا سن 17 سالگی واقعا چیز طبیعی و اوکیه، ولی همینجور بخوای باختن و از دست دادن همه چی و اینا بخوای ادامه بدی و تا سن 47 و 57 هم همین احمقانه زندگی بخوای بکنین دیگه واقعا چیز جالبی نیستش.
So slash this next sentence explains Bill is saying that he had trouble growing up as well. Here's the sentence. Since AA began, I've taken immense wallops in all these areas because of my failure to grow up emotionally and spiritually.
و خب از زمانی که AA شروع به کار کرد آغاز شد من خودم هم خیلی توی این حالا خیلی عقب گرفت داشتم توی این زمینه ها به این دلیل که چی میگن نتونستم به خوبی بزرگ بشم رشد بکنم.
So slash I don't get to beat myself up because I'm not so mature and I'm not so spiritually evolved because even Bill Wilson, who created the program, just told us that he had a problem being emotionally and spiritually mature.
و خب من برابر این قرار نیست که از وجدان بگیرم بزنم تو سر خودم بگم که من چرا پشت کافیه روحانی و عاطفی نداشتم و چرا بالغ نشدم و فلان، چون بیل ویلسون هم گفتش که خونم خودش به چیز به این رشته نرسیده بوده.
My God, how painful it is to keep demanding the impossible and how very painful to discover finally that all along we have put the cart before the horse.
Well, I put the cart. I don't know how to translate. I put the cart before the horse.
Just read that, and I'll explain it. Just my God, how painful.
Okay. و میگه که خب خدایا چقدر دردناک هستش که این غیر ممکن انجام دادم و چقدر دردناک هستش اینو بفهمی که تو الان بگم اشتباه میزدی تو الان داشتی اشتباه میزدی. Okay.
Though I've come to understand putting the cart before the horse is like dragging God behind me.
و خب این اشتباه زدن منظورش این ترجمه این چیزی که خود از کتاب گفته کارت ها رو پشت اسب ها گذاشتن، یعنی یه چیزی، یعنی اون اسب کاری جلوی از همه چی عقب اشتباه شده، یعنی منظورش اینه که خدا رو اولویت قرار ندادی، خدا رو گذاشتی پشت سرت خود جلو داری.
Then comes the final agony of seeing how awfully wrong we have been, but still finding ourselves unable to get off the emotional merry-go-round.
و خب بعد به این نتیجه بعد در نهایت این زجر رو دردناک بودن این به این میرسه که ما چقدر در اشتباه بودیم و هنوزم خودمون رو نگاه میکنیم میبینیم که باز دوباره تو همون وضعیت چی میگن؟ چرخشوار، همون وضعیت چرخ و فلکی که قبلا داشتیم از نظر احساسی هی بالا پایین می‌شدیم و همون حالت احساسی داشتیم دوباره هنوز هم تو همون حالت.
So that means no matter how many years I'm physically sober, not drinking, not doing drugs, I still have a problem getting off the emotional merry-go-round.
و خب این به این معنی هستش که اصلا مهم نیست من چند وقته که هوشیارم و چیزی مصرف نکردم، چقدرم که هوشیاری داشته باشم همچنان من با این بالا پایین های عاطفی مشکل خواهم داشت و در تلاطم و در جنگ هستم.
So it's like being unstable and having you look at me the wrong way and automatically I think why did you look at me that way? And I'm emotionally on a merry-go-round. Or like you say something to me, like, hello, how are you today? And I go, what do you mean? Mm. is something wrong?
و خب الان اینی که داره میگه یعنی مثلا خب عادت فکر کن که مثلا همین حالتی که خودمون داریم داره تو سیستم مثلا فکر کن از نظر فکری مشکل داری بعد مثلا چی میدونم با دید منحرف داری نگاه میکنی بعد الان یکی بهت میگه مثلا یه جوری میگه یکی نگاهت میکنه بعد میگی چرا من اینجوری نگاه کرد یا مثلا الان واسدی بعد مثلا یکی بهت میگه سلام چطوری بعد من میگم یعنی چی چطوری مثلا فکرای چرت و پرت میکنیم پیش خودمون مثلا دیگه هممون تجربه کردیم.
By the way, the next frontier, emotional sobriety means emotional stability.
و اینم بهتون بگم که خط بعدی هوشیاری عاطفی به معنی چی میگم پایداری احساسی هست.
This is something big to go for because emotional stability means a quiet mind.
و این خیلی چیز حالا هدف بزرگیه که برین دنبالش چون چی میگن ثبات احساسی به معنی اینه که شما ذهن آروم داشته باشین، ثبات‌های ذهنیتون اینا تموم بشه.
It means a quiet mind as opposed to a ready mind.
و به این معنیه که یک ذهن آرام در برابر یه ذهنی که آماده است که شروع کنه صحبت کنه، یعنی این دوتا در مقابل همون ذهن قبلیتون و ذهنی که الان آرومه در مقابل همان.
It means not being emotionally unstable and everywhere the wind blows is where my mind goes.
و به این معنیه که اگر از نظر عاطفی به ثبات نرسیده باشی هر اتفاقی بیفته تو ذهن دونبری میمونی.
How my where's my time at slash how much time we have?
Let me check with the basis. آقا ایشون چقدر دیگه وقت دارن؟
10 minutes. Okay. Let's keep going. So let's read the next paragraph. How to translate a right mental conviction into a right emotional result and so into easy, happy, and good living, well, that's not only the neurotics problem, it's the problem of life itself for all of us who have got to the point of real willingness to hew to right principles in all our affairs. Read that.
و چگونه یک ذهن داغون رو به یک نتایج عاطفی مناسب برسونیم و به یک وضعیت آرام شاد و خوب و زندگی خوب برسونیم نه تنها فقط یک مشکل چی میگن روانپزشکان اعصابی یا حالت فکری هستش و بلکه مشکل خود زندگی هم هستش، یعنی خود این زندگی روش زندگی کردن این وسط هستش و به یک نقطه ای از تمایل باید برسیم که این اصول رو به تمامی امورتون به کار ببرین.
So the word hue is spelled H-E-W and that means to sand down to the finest point.
و خب این به کار بردنه به کار گرفتنه به این معنی هستش که به یک نقطه مناسبی برسه، یعنی توی این تا یه حدی بتونی اینو استفاده بکنی به یه نقطه از استفاده برسه.
Even then as we hew away peace and joy may still elude us.
و خب ببین اصلا من چیزی که بهتون بگم این به کار بردن این ترجمه کنم در اصل کلمه که استفاده شده هیو به معنی مثلا یه جوری سنباده زدن سیغل دادنه و میگه که من یه مفهومش رو بهتون گفتم. And what did you say about Hugh?
Hugh. What did I say about Hugh? The word Hugh. I said Hugh means to continue to refine, to continue to sand down until it's smooth. But the next line, I'm going to explain why that word Hugh is important.
و شما این به این معنی شما همیشه باید این کار ادامه بدین و همچنان باید این انقدر باید اینو سیقل بزنیم تا به یه وضعیت مناسبی برسه، اگه بفهمیم چی دارم میگم، و تا به یه نقطه مناسبی برسه و درست بشه. و الان میخوام اینو معنیشو با بهتون بیشتر توضیح بدم.
Even then, as we hew away, peace and joy may still elude us.
و حتی اون موقع هم همزمان با اینکه ما داریم عبارتی چی میگن سیغل میدیم، همچنان این احتمال وجود داره که آرامش و شادی باز از ما بره، یعنی در کنار ما نباشه.
So I can have a year, 5 years, 10 years, 20, 40 years, but peace and joy can still elude me in the day that I'm in.
و این به این معنی که من ممکن 5 سال، 10 سال، 20 سال هوشیاری داشته باشم، ولی آرامش و خوشی همچنان توی روز من ممکن نباشه، از من از وجود من بره.
And that's the place so many of us AA Osters have come to, and it's a hell of a spot, literally.
و این نقطه هستش که خیلی از ما کهنه واردان AA بهش رسیدیم و خیلی نقطه بدیه، خیلی نقطه مزخرفیه.
That means that AA Osters means people with time, 10, 20, 30 years, the place that they've come to, it's a hell of a spot because they don't have peace and joy even though they haven't had a drink or a drug 10, 20, 30, 40 years. This is very important to put a pin in. It's very important to think about.
و این کهنه واردان منظورشون افرادی هستن که یه تایم هوشیاری دارن، 10 سال، 20 سال، 30 سال مصرف نکردن ولی حال خوبی ندارن، و این خیلی نقطه بدیه و این خیلی نقطه مهمیه که یادتون باشه حتما، که این همین که الان توضیح داد میگه خیلی نقطه مهمیه. دلیل یعنی سن پاکی دلیل بر این نیست که مثلا طرف خیلی حال خوبی داره.
How shall our unconscious, from which so many of our fears, compulsions, and phony aspirations still stream, be brought into line with what we actually believe, know, and want? How to convince our dumb raging and hidden Mr. Hyde becomes our main task.
و خب چگونه قرار هستش که ضمیر ناخودآگاه ما که شامل ترس‌ها و اجبارهامون و وابستگی های دروغینمون هستش بیاد به سب کنم این بخونم be brought into line with what we actually believe، به اون واقعیتی که ما هستیم برسه، یعنی ابین بره و به اون واقعیتی ما هستیم نزدیک بشه و بدونه که ما چی هستیم و چجوری اون آقای هاید احمق و خشینمون رو قانع بکنیم که چی میگن ما اینیم، چجوری به این نقطه برسیم، این چیز اصلیه.
Okay, when I slash I'm asking you a question. When I read this, are you reading exactly what I'm reading?
Yeah, I'm trying to read exactly what you're reading, even though I had to use a dictionary for some parts of it. But yeah, I'm basically translating words by words.
Okay. So this Mr. Hyde, this dumb raging and hid Mr. Hyde that it mentions is talking about subconsciously there's something going on with me as an alcoholic with alcoholism beneath the conscious level. That's the instinctual life that I mentioned earlier in the first step.
و خب این آقای هاید خشمگین و احمقی که داره ازش صحبت میکنه، این به این معنیه که یک چیزی تو ضمیر ناخودآگاه من الان داره اتفاق میده، رخ میده، یه چیزی هست اونجا و این همون اون و اون چیز اون مفهوم غریزی هستش که من ازش داشتم صحبت میکردم اول صحبتم را دو غریزی صحبت کردم این همون مفهوم.
I've recently come to believe that this can be achieved. I believe so because I begin to see many benighted ones, folks like you and me, commencing to get results.
Okay. So
I begin. Wait a minute. No, I'm sorry. I skipped. Hold on a second. I've recently come to believe that this can be achieved. Yeah. Right. We're right here. I've recently come to believe that this can be achieved. I believe so because I begin to see many benighted ones, folks like you and me, commencing to get results.
و خب من اخیرا به این باور رسیدم که این قابل به دست آوردنه، یعنی میشه ازش نتیجه گرفت و این باور رو دارم به این خاطر که خیلی از افراد مثل من و شما، خیلی از افراد یه جوری بنایرد، یه جوری میشه عقب مونده خلوز مثل من و شما، ازش نتیجه گرفتیم.
So that benignant ones means that Bill saw people that were really worse off, but they got results.
و این خلوزی که من اون موقع گفتم به این معنی هستش که میگه خب بیل خیلی یاره دید که خیلی وضعشون خرابتر از این حرف بود و این نتیجه گرفتن است.
Last autumn, depression have a note, say this slash, take really note to what Bill is about to say. It's very important. Say that.
و خب الان take a real note from Bill is about to say.
Yeah, I'm saying to them, listen particularly to what we're about to read right now.
و خب الان میخواد بگه که الان گفتش که این که الان میخوایم بخوایم خیلی چیز مهمیه و خیلی با دقت بهش گوش بده.
Last autumn, depression, having no really rational cause at all, almost took me to the cleaners.
خب پاییز گذشته که حالا اینم توی پرانتز گفته خیلی سال پیش، افسردگی که هیچ دلیل منطقی هم نداشت تقریبا کار منو ساخت، منو بدبختم به فاکت.
In 1958 Bill is saying that he almost died from depression.
یعنی توی سال 1958 بیل داره میگه که بعد 20 سال پاکی تقریبا افسردگی به کشتن داده.
That's what almost took me to the cleaners means. He almost died from depression.
این که منو کارمو تقریبا ساخت، منو به نابودی کشوند، به این معنیه، یعنی داشت از افسردگی میموند.
I began to be scared that I was in for another long chronic spell. Considering the grief I've had with depressions, it wasn't a bright prospect.
و من این ترس به وجود دادم افتاد که دوباره یکی دیگه از اون دوره های مزمن هم قراره پشت سر بود، مثل همون دوره های مزمن عذاب آورش منظور chronic spell، منظورش یه چیز نحسه، یه دیگه همون دوره های نحسش رو بخواد پشت سر بذاره. و با توجه و در نظر گرفتن اون غمی که من به خاطر افسردگی داشتم، کلن یعنی این وضعیت که قراره دوره نحس دیگه هم پشت سر باشه خیلی چیز جالبی نبود مثلا.
I kept asking myself, why can't the 12 steps work to release depression?
و من مرتب نه خودم میپرسیدم که چرا این 12 قدم برای بین بردن افسردگی من کاری نمیکنه.
He's saying that the 12 steps didn't work for him.
یعنی داره میگه که 12 قدم بس افسردگیش کاری نمیکردن.
By the hour I stared at the St. Francis prayer. It's better to comfort than to be comforted. Here was the formula all right, but why didn't it work?
و خب من به دعای سنت فرانسیس چشم بستم، همون دعایی که میگی که این بهتره که آرامش بدی تا اینکه بهت آرامش بدن. و خب این فرمولش بود، ولی چرا برای من کار نمی‌کرد.
So now he's about to give us the answer to what worked. The 12 steps didn't work. The St. Francis prayer didn't work. But he's about to tell us right now what worked. Say that, Slash.
و خب الان میخواد دلیلش رو با ما بگه که چی بود. قدم‌ها و دعای سنت فرانسیس کار نمی‌کردن. و الان میخواد بگه دلیلش چی بود. چرا کار نمی‌کردن.
Suddenly, I realized what the matter was. My basic flaw had always been dependence, almost absolute dependence on people or circumstances to supply me with prestige, security, and the like. Failing to get these things according to my perfectionist dreams and specifications, I had fought for them. And when defeat came, so did my depression. There wasn't a chance of making the outgoing love of St. Francis a workable and joyous way of life until these fatal and almost absolute dependencies were cut away.
و ناگهان متوجه شدم که دلیلش چی بود. ایراد من یا ضعف من این بودش که ضعف من وابستگی ها بود. تقریبا وابستگی مطلق به مردم، به شرایط، که حالا پرستیژ و امنیت منو و چیزهای حالا شبیه اونو برام تعمین بکنن و failing to get these things according to my perfectionist dream و شکست خوردن در به دست آوردن این امنیت ها طبق اون حالا رویا و تفکر کمالگرایانه ای که من دارم. I had fought for them و خب من براشون میجنگیدم باعث شکست من میشد و باعث افسردگی من میشد. من حس شکست خوردگی به هم دست میداد و خب باعث من افسردگی بگیرم و هیچ یعنی هیچ چی میگن شانسی وجود نداشت که من بتونم این دعای سن فرانسیس رو برای خودم چی میگن یه کار بکنم که کار بکنه و برام عزت بخش بشه. تا زمانی که این
Because I had over the years undergone a little spiritual development, the absolute quality of these frightful dependencies had never before been so starkly revealed. Reinforced by what grace I could secure in prayer, I found I had to exert every ounce of will and action to cut off these faulty emotional dependencies upon people, upon AA, indeed upon any set of circumstances whatsoever.
و خب به این خاطر که من توی این سالها یه مقداری بالاخره تونستم رشد روحانی پیدا بکنم یه خورده این بهم کمک کردش که این وابستگی ها مشخص بشه چیه و توی این داستان خود بهم کمک کرد و و با توجه به اون محبتی که من میتونستم توسط دعا به دست بیارم I had to exert every ounce of will and action to cut off these faulty emotional dependencies. من بعد از تمام وجودم استفاده می‌کردم که بتونم این وابستگی‌های عاطفی که حالا یکیش AA یکیش توسط شرایط و یکی دیگرش هم مردم بود حالا تو هر وضعیتی که قرار داشتم ابین بره.
I'm going to stop reading right there because I'm pretty sure I'm close to the end and I'm going
yeah,
to talk
about wrap up.
Okay, so that's where I'm going to stop, even though there's only one more page left. But Bill just told us the answer to the solution to even the 12 steps did not work for his depression. His solution was to stop having false dependencies and its consequent false demand on people, circumstances, AA, or any set of circumstances whatsoever. That might have been a lot.
و خب الان من دیگه دارم تمامش میکنم بکنم دیگه وقتی هم مثلا نمونده و خب الان بیل به ما گفته چی چرا این 12 قدمش کار نمیکرده. به این خاطر بوده که این وابستگی داشته به شرایط به افراد به حالا هم شرایط هم افراد هم به AA و انتظار داشته یه انتظار یه چیزی یه خواسته داشته انتظار به خاطر چی میگه همون انتظارات خودم دیگه انتظار داشته و تا وقتی که اینا تو وجود زنده بودن نمیتونست حال بشه.
That's it. If we want to talk about anything else, the real solution to all of this is to stop having false dependencies, meaning people, AA, the 12 steps, none of that is going to help me unless, as long as I have false dependencies on people, AA, or any set of circumstances whatsoever. That means everything. My reliance has to be totally on God. My reliance has to be totally on God, on a higher power. My reliance as an alcoholic with alcoholism has to be on God, not on people, not on any set of circumstances whatsoever, not even on AA, not on this meeting, not on the people in this meeting.
و خب اینو به همون میگه که به عبارتی تا زمانی که ما وابستگی داریم به حالا شرایط هر شرایطی که میخواد باشه شرایط AA افراد این 12 قدم قرار نیست برای ما اشتباه و ما به عنوان یه الکلی اینو چند بار گفتیم جمله رو سه بار گفتم ما باید به عنوان یه الکلی تکیه‌مون به خدا باشه نه به افراد و شرایط و حالا هر شرایطی دیگه هستش و ای ای حتی خود ای ای.
Thank you for letting me share.
Thank you for coming, man. And now the rest of the meeting is going to be in Persian. The shares are going to be in Persian. If you're staying, I can translate the shares for you. I can send you translations on the chat.
Are they going to ask questions now?
No, there won't be a Q&A.
Okay. Okay.
So I'm going to send you the translations.
Okay.
That's it?
For me?
Yes, that's it. We have 30 minutes of like voluntary sharing.
Okay, so I can cut out.
Yeah, sure. If you want to.
Thank you for having me.
Thanks for coming, man. That was an honor.
Thank you so much. Bye bye.
Take care, man.
All right.
خیلی ممنون ازتون. خواهم یه ریکورد رو قطع میکنیم لطفا. Yeah.